حياكم الله عليه السلام أزل وصل السلام عليكم مبتی مناقشه در سند این حدیث شده اونی که در نسخه سرائل نسخه اصلی سرائل اونی که هست انبوس یعنی
انبوسی انبوالی دوسمان انبو انبی عبدالله علیه السلام بولا که تفتوی لعفتتی به این انوار رو معلوم شیخور برگردوندن ظاهرن به ابی بصیر اگر صحیح باشه که مناقشه در سند نیست اما بعضی مناقشه کردن که شاید مقصود از این انها ابی بصیر نباشه چون ایشون کتابت هم نداره که با امام صادق علیه السلام کتابت و نامنگاری داشته چون همین یه دونه کتابته اما در استبعاد کردن که مقصود از انها در سند ابی بصیر بوده باشه و مرحوم شیخور بر اساس سند قبلی رو به ابی بصیر برگردوندن ولی نه این اشکال ها خیلی اشکال های قابل اعتنایی نیست دیگه عن ابی عبدالله علیه السلام سند معتبر است دارن بر اساس نقل که مرحوم شیخور فرمودن که عن ابی بصیر و ابی عبدالله علیه السلام این سند از حضرت سؤال کرده قال کتبت علیه فی الرجل یهدی علیه مولاه و المنقطع علیه هدیتا تبلغ الفی درهم او اقل او اکثر هل علیه فیها الخمس این سؤال اول و کتب علیه السلام الخمس فی ذلک این یک سؤال دوم و عن الرجل یکون فی داره البستان فی الفاکهه یأکله العیال انما یبیع منه الشی بمعت درهم و خمسین درهم و هل علیه الخمس فکتب اما ما اکل فلا ما اکل فلا و اما البی فنعم و کسار الریا این اجمالی از این حدیث دو تا سوال شده دیگه حالا این دو تا کتابت بوده یا یک کتابت است محتمل است دو کتابت بوده نقل در جمع شده دیگه این دو تا کتاب رو یک جا جمع کرده و حکایت کرده نه اینکه یک کتاب این اثرش اینه که اگر در جای دوتا کتاب باشه اینها منفصل از هم هستن قرینه متصله بر هم دیگه نیستن در مقام دلالت فقط خاصیتش اینه در اینجا خیلی این دوتا کتابات قرینیت بر هم دیگه ندارن لذا یک کتاب بودن یا دو کتاب بودنش در دلالت حدیث دخالتی نداره خیلی در مقام ولی اون که از کردم یه جایی اگر مثلا تعدد در نقل باشه به اصطلاح تعدد داشته باشه و در نقل پشت سر هم ذکر شدن مؤثره به خاطر اینکه دیگه قرینه متصله نیست که بر دیگری و مؤثر در دلالتی ولی در اینجا چنین دخالتی نداره اما حالا سوال اول چی بود؟ سوال اول اینه که به از حضرت سوال کرده در صورت در کتابت خودش در نامه خودش که شخصی است که یهدی علیه مولا و المنقطع علیه از کنم مولای او و منقطع علیه او هدیهی برای او فرستاده هدیه رو بعضی اصلا گفتن که وقتی است که ارسال میشه بزن مثلا غیر منقول معمولا منقولات هدیه نمیشه عطیه هست نهله هست ولی هدیه رو بعضی گفتن اینجا که واضح برای او فرستاده که رجل یهدی علیه مولا هدیه میکند به این نیست همون ارسال باشه دیگه حالا معلوم نیست در مفهوم هدیه هم عقص شده باشه ولی بعضی گفتن بعضی رو قبیین اگر احتمالاً بدین نسبت به مازاده برو شبه مفهومیه میشه کتب علیه فر رجل یهدی علیه مولا و منقطع علیه هدیهی براش فرستاده مولای او و منقطع علیه او این مولا میدونید از الفاظ متضاد بده که به از کنن معتق میگن به معتق علیه میگن به مالک میگن به عبد میگن به معانی متفاوتی داره به دوست صمیمی میگن و همسال این هسته مالت متعددی داره به شخص نزدیک و مصاحبه با شخص میگن مولا و منقطع و علیه من کسی که این که انهو همه هوایجش به سوی اوست آدم اینجوری میفهمه منقطع و علیه که یه معنا میشه یعنی کسی که انسان از همه بریده به او متصل شده یعنی دوست صمیمی به تعبیری منقطع و علیه کسی که این دوست صمیمی اوست ولی بعضی احتمال دادن که منقطع علیه اینجا معناش این باشه که این مولا در این حدیث مقصود مولای حقیقی که امام علیه السلام باشه که نیست مبالی عرفی که این عبد باشه و بعد مولاش به او داده باشه، پرداخت کرده باشه، این هم که خیلی با منقطع ولی نمی سازه. ازا گفتن این مولا یعنی همون حکام، مولای او یعنی حاکمی که مثلا والی است که این نسبت به او منقطع هست، یعنی تمام تعلقاتش متوجه اوست، برای او کار میکنه منقطع ولی، یعنی همه کاراشو رها کرده، مشغول به کار اوست، به این جهت بهش گفتن منقطع ولی. اینجوری فرمودن بعضی، ولی خیلی قابل اثبات نیست. مولا منقطع ولی به دوست صمیمی هم گفته میشه دیگه، کسی که دوست صمیمی که این خیلی به او متعلق است، برای او چه هدیه ای فرستاده. از اون منقطع ولی ما بگیم حتما باید کسی باشه که در مقام اشتغال این فرد انقطاع به سمت او داره، این خیلی قابل اثبات نیست. مولا و منقطع ولی ممکنه مقصود ازش همین دوست صمیمی متعارف باشه. کتب تو الیه فی الرجل یهدی الیه مولا و منقطع ولی، این اثر در حکم فقهیش داره که اگر مقصود از مولا و منقطع ولی سلاطین و حکام باشن، خب ممکنه کسی بگه هدیه سلطان خمس داره، نه فهمید نشه تعمیم ندن، ولی اگر مقصود از منقطع ولی این دوست صمیمی، طبیعتا این خیلی موضوعیتی از کنم پیدا نمی کنه. مگر باز منقطع ولی اینجوری معنا کنید کتب تو الیه فی الرجل یهدی الیه مولا و منقطع ولی، منقطع ولی یعنی کسی که همه کاراشو رها کرده برای او کار میکنه، منقطع ولی به این معنا. وقت اینم باز ممکنه در سوال دخالت داشته باشه که چرا سوال کرده که این منقطع ولی او برای او هدیه فرستاده، این چه دخلی داره؟ ممکنه از این زاویه بوده که انه منقطع ولی یعنی برای او کار میکنه دیگه، و این هدیه‌ای که بهش داده در مقابل مثلا کاری است که بر او انجام میده، این منقطع ولی به سوی او تمام زندگیشو صرف او میکنه، او هم هدیه‌ای بهش داده. اینم ممکن در حد مثلا دخالت کنه به این معنا منقطع ولی، گفتیم این کسی که این تمام اشتغالاتش رو خرج او میکنه، برای او کار میکنه، اینجوری معنا کردید، ممکنه در موضوعه که دخیل باشه بگید نمیشه تعمیم داد به هر هدیه‌ای. ولی اگر کسی گفتن منقطع ولی نه به معنی سلطانه، نه به معنی کسی که آدم تمام اشتغالاتش برای اوست، منقطع ولی دوست صمیمی، این حد فرموده دوست صمیمی داره، این دوست صمیمی برش هدیه فرستاده، هدیه‌ای که نسبتاً زیاد هم از تبلغ الفی درهم او اقل او اکثر، کمی کمتر کمی بیشتر، این اقل و اکثری که اینجا گفتن این حدود 2000 درهم دیگه، این تعبیر معناش همینه، نه اینکه او اقل تا یک درهم او اکثر مثلا تا 10000 درهم. این را میخواد موضوع رو تنبیه کنه، میگه برش هدیه‌ای در حدود 2000 درهم فرستاده، اقل و اکثر عرض کردم، میشه جور دیگه هم معنا کرد، میشه اینجوری معنا کرد که اقل و اکثر، یعنی حالا مهم نیست چقدر، 2000 درهم کمتر باشه بیشتر باشه، یا نه میخواد حدود هدیه رو معین کنه. سوالش اینه حدود هدیه رو میخواد معین کنه، وقتی حدود رو میخواد معین کنه معناش اینه حدود 2000 درهم اقل و اکثر، یعنی محتمل این معنا باشه دیگه. پس بنابراین هدیه‌ای بر او فرستاده، دوست صمیمی او، حالا یا سلطان که این برای سلطان کار میکنه، یا نه مقصود کسی که این شخص زندگیشو در اختیار او قرار داده، برای او کار میکنه و تمام تلاشش برای اوست، هدیه‌ای فرستاده حدود 2000 درهم. از کلام البته این احتمال منتفی نیست که مقصود اقل و اکثر میخواد که نه بگه حالا چقدر مهم نیست، 2000 درهم بیشتر کمتر، 2000 درهم از باب مثال گفته. اگر این باشه اقل و اکثر، ممکنه بگید این اقل تا مثلا 10 درهم هم 5 درهم هم یه هدیه کوچکم میگیره، ولی اگر نداره حدود رو معین میکنه، میگه حدود 2000 درهم، بنابراین هدیه های کوچک رو دیگه نمیگیره اصلا، از اول جایزه غیر خطیره اصلا داخل در سوال نیست. ولی اگر نه 2000 درهم کمتر یا بیشتر، میخواد بگیم این مقدار بوده، حالا مهم نیست بیشتر باشه یا کمتر، هدیه براش فرستاده، سوال از هدیه است با صرف نظر از مبلغ. وقتی اگه این باشه ممکنه بگید شامل هدیه کوچکم میشه، ولی از کردن بعیده این یه همچین استفاده ازش بشه. 2000 درهم در حدود 2000 درهم این مورد سوال دیگه. هل علیه فیها الخمس، در این هدیه‌ای که این مولای منقطع ولی برش فرستاده و مبلغش هم حدود 2000 درهم خمس است، فکتب علیه السلام الخمس فی ذلک. سوال دوم اینه که عرض کردم خیلی به لحاظ استنباط فقهی فرق نمی‌کنه که یک کتابت مستقلی بوده در نقل جمع شده یا نه دو تا کتابت بوده، اصلا مهم نیست، یا اینکه نه در یک کتاب هر دو سوال بوده، تفاوتی نداره، خیلی در استظهار از حدیث. و ان الرجل یکون و فی داره البستان، شخصی سردار او یک بستانی هست. بستان یعنی باغچه کوچک دیگه، یعنی باغچه‌ای که سر خونه است و معمولا باغچه‌های بزرگ هم نبوده. بستان یعنی بستان فارسی است. یکون و فی داره البستان، در خانه مسکونیش بستانی است، باغچه‌ای است. فیه الفاکه، که میوه هایی درش هست، درخت های میوه درش هست. یعکل هل ایال، که معمولا مصرف خانه شون هست. اما انما یبی و منه شی، یه بخشش رو ممکنه بفروشه به معد درهم و خمسین درهم، به همچین مبلغی، خیلی هم مبلغ بالایی نیست. هل علیه الخمس، فکتب علیه السلام، اما ما اکلا فلا و اما البی فلا، اونی که فروخته شده خمس داره. هوه که سائر الضیاء، این مثل بقیه زمین ها میمونه. خب در این که این روایت دوم ناظر به چی هست؟ ناظر به درآمد از مطلق بستان هست یا نه؟ بعضی گفتن که نه، این سوال هم سوال اول هم سوال دوم میتونه ناظر به درآمد خاص باشه، که معمولا درآمد از ناحیه سلاطین یک اشکالی دارن مرحوم آقای هاشمی، و بعد هم البته نمیپذیرن، یا ممکنه کسی مناقشه کنه در دلالت این حدیث. حالا بحث میکنیم دیگه. پس این اجمال روایت. اما حکمی که از این روایت استفاده میشه، ابتداعا دو تا حکم از این روایت استفاده میشه، خیلی هم مجمل نیست دلالت حدیث، دلالت واضحی است. یکی اینکه هدیه متعلق خمسه. البته عرض کردم در این روایت اگر اقل و اکثر ناظر به این باشه که میخواد مبلغ هدیه رو الغا کنه، خب ازش یه اطلاق استفاده میشه که این هدیه فرق نمی کنه، کم باشه یا زیاد باشه. ولی اگر نخواد الغا کنه مبلغ رو و در صدد الغای مبلغ نباشه، که ظاهرش هم همینه، در صدد الغای مبلغ نیست، اونی که در سوال است هدیه متناوبه دیگه، لذایش تنافی با اون روایتی که جایزه خطیره است نداره دیگه. بنابراین هم که اونی که استفاده میشه هدیه‌ای که متناوبه باشه، این خمس داره. البته خود 2000 درهم پیداست موضوعیت نداره دیگه، یعنی هدیه متناوبه میشه، الغای خصوصیت میشه از 1000 درهم، ولی یعنی هدیه متناوبه. این یک خودی که از این روایت استفاده میشه. نه، از کلا مثلا اگر اینجوری معنا کنیم که این اقل و اکثر، این حدودش، مثل اینایی که میگن، دیدید جنسایی که میگن مثلا 1 کیلو 10 گرم بالا 10 گرم پایین، یعنی حدود 1 کیلو، اصلا سوال اینه، میخواد بگه این حدود هست. از کلا اقل و اکثر رو یه موقعی کنده اون میخواد بگه 2000 درهم یا بیشتر یا کمتر، اینجوری میخواد سوال کنه، کنده اون مبلغ رو میخواد الغا کنه، بگه مهم نیست. نه، من نظر اینه که اصلا این عبارت ظاهرش در همینه، ظاهرش در همینه که حدود 2000 درهم، این اقل و اکثر یعنی این، به علاوه چی نداره میگه. خب یه هدیه برش فرستاده، هدیه 2000 درهم دیگه، این که مگر اینکه هدیه های مکرر باشه، میگه گاهی 2000 درهمه، گاهی بیشتره، گاهی کمتره، وقت جای سوال هست که خب چقدر کمتر. ولی اگه نه، یه هدیه بوده، یه هدیه الهی، هدیه برش میفرسته این منقطع الهی، حدود 2000 درهم. اینجوری است. شما در لفظ اقل و اکثر همین الان یکی از اون بپرسه که مثلا شما این فلباتون همین باشه که هدیه کم خمس نداره، همینجوری از شما سوال بکنه میپرسید که چقدر کمتر. من از زمینه اگر استظهار همین باشه که طرف میخواد بگه 2000 درهم یا بیشتر یا کمتر، اینجوری اگر بخواد بگه بله. اما اگر نمیخواد بگه حدود 2000 درهم، اقل و اکثر، این کمی حدود است محورش، که معمولا این استعمال هست دیگه. اگر این باشه نمیشه بیشتر استظهار کرد، ولی نمیشه هم بگیم امام ترک استفسار فرمودن، چون یه سوالی کرده که حدود 2000 درهم بشه دیگه، دادن حضرت میان الخمسی فی ذلک، در این جور هدیه خمس است. اما اگر نه، همین که فرمودن اقل و اکثر، اینجوری بفهم، یا لااقل واضح نباشه، محتمل این باشه از این عبارت که مراد از اقل و اکثر یعنی 2000 درهم، نه یا کمتر از 2000 درهم، مهم نیست مقدار، میخواد مقدار رو الغا بکنه. بله، همینطور که میخواد از ترک استفسار میشه فهمید که فرقی نیست بین هدیه کم یا زیاد.
قائل عندنا توزیع دقیقای زیادی رو برده عندنا نمیخواست فرم امام در جوانش تحکیل کردن همین که داره میگی این خمس داره نمیخواستن از فیل هدیت مثلا خمس مثلا از خمس فیل هدیت
لزمان از همینه. اگر یک هدیه باشه، اگر هدیه های متعدد بوده داره میگه هدیه های متعددی ولو شخصی ها، که این گاهی 2000 درهم، گاهی کمتره، گاهی اگه این رو بگه قاعدتا هدیه کمتر از 2000 درهم هم متعلق خمس. منتها باز خود اینم یه نکته ایست، اگر میگن 2000 کمتر یا بیشتر، کمترش معنی یه درهم دو درهم هستن با صرف نظر اون تعدیلی که من عرض کردم و که اصلا 2000 اقل و اکثری حدود 2000، این یه سوال بیشتر نیست. ولی اگر هدیه های متعدد میگه آخرش هدیه میفرسته 2000 درهم هست، بیشتر هم میفرسته کم
منظور
خود
2000 هست که روشنه که در این که میگه خود همین درهم ها رو
فرستاده،
میگه
هدیه تون قبل بله قیمتش این حدود هست،
قیمتش این حدود هست، کل
نفرسته
در
کل رو دقیق
میگه بله قیمتش اینقدر مثلا بود. و این حالا میگم این قیمت هایی که تو سوال آورده که آقا از یه دوستی با این شرایط و این مقدار به من رسیده، اگر عادی بود که پس که دیگر رو پرسی که خب نباید
خب عیب نداره جواب ما ترک ازش چی میشه دیگه، القای خصوصیت میشه نسبت به اقل و اکثر از کرد عیب نداره فیز. یعنی در چنین هدیه
ای، یعنی
هدیه با این خصوصیات، نه خصوصیات یعنی از 2000 یعنی هدیه معتنابه، نه اینکه حتما بعد 2000 باشه.
حالا این آدم
رو عرض کردم اگر منقطع بوده من دوست بگیریم القا خصوصیت میشه، چون دوست صمیم و غیر صمیم چه فرقی میکنه؟ اگر منقطع بوده سلطان بگیرید بله.
این
بچی داشته
که
عمرت تو سال منقطع بوده دوست صمیم میشه، هدیه براش فرستاده چه اشکال داره؟ اگر منقطع بوده مقصود سلطان باشه یا نه، منقطع بوده کسی که براش کار میکنه، کارمند او تمام زندگیشو برای او خرج میکنه، حالا یه هدیه بهش داده، بله این در سوال دخیل در جواب دخیله. ولی اگه مقصود دوست صمیمی باشه حتما القای خصوصیت میشه. پس به زمان از زمینه این که از مبلغ ما القای خصوصیت کنیم از این حدیث به سادگی نمیشه القای خصوصیت نسبت به مبلغ کرد، اما نسبت به منقطع ولی اگر مقصود سلطان باشه بازم نمیشه القای خصوصیت کرد، یعنی ممکنه هدیه سلطان خصوصیتی داره که الان عرض می‌کنم. و اما اگر منقطع ولی یعنی دوست صمیمی حتما القای خصوصیت میشه. اگر شما بگید دوست صمیمی من بنه هدیه داد، شما فرمودید خمس داره، معنیش اینه که غیر صمیمی حالا داد خمس نداره، این نیست، فرق میکنه. بله در یه نکته فرق میکنه، اون که اگر گفتید دوست صمیمی ممکنه کسی بگه این اعم از هدیه مترقب و غیر مترقب، ولی اگر نه کسی به هدیه زیاد 2000 درهم میده اینم جزء دوستای صمیمی و اینا نیست، حتما غیر مترقبه. بنابراین خصوصیتی در منقطع ولی باشد که موجب ارز کنم دخل در سوال باشه و خمس رو محدود کنه به هدیه خاصی خیلی واضح نیست، مگر کسی بگه همینقدر که محتمل باشه مراد از منقطع ولی سلطان باشه، یا مثلا کسی که این شخص رو کار میکنه به بیش از این نمیشه حکم تعمیل داد، همینقدر که محتمل مگر ظهور داشته باشه منقطع ولی، یعنی در دوست صمیمی، اگر دوست صمیمی باشه الغا میشه. این یه نکته. و اما روایت بعدی که از حضرت پرسید کسی منزلی داره، در منزل خودش باغچه است که درخته اصلا منقطع ولی واضح نیست، نمیشه بگی منقطع ولی حتما یعنی سلطان. چرا؟ به نکته این که مولا و منقطع، مولا یعنی کسی که یه ولایتی داره، منقطع ولی هم است، پس مولای حقیقی نیست، مولای عرفی هم نیست، پس مثلا سلاطینی که بوده که بر اونا کار میکردن، اینا استظهارهای قابل دفاعی نیست. محتمل است مراد از مولای منقطع ولی سلطان باشه. عرض کردم اون که ظهور اولی آدم فهم میکنه یعنی دوست صمیمی، اما اگر کسی گفت نه این فهم فارسیه، نه میفهمه در لسان عربی مولای منقطع ولی محتمل است خلاف ظاهر است کسی که سلطانه، اجمال پیدا میکنه از این مورد. از یکی از معانی مولا هم آزاد شده
است. معنی باشه که چون باید اول عبد آزاد میکنن این نمیدونست این راحتی کار خودش باشه، هنوز انگار او مدیریتش میکنه، ولی به هر حال آزاد
اینم محتمل هست، نمیگم محتمل نیست،
به سمت او بوده، مولای او بوده، منقطعا به سمت او بوده.
یعنی مولای به معنی مولای حقیقی بگیریم، منتنه به معنی مولایی که الان مالکته، یعنی کسی که معتق، که یکی از معانی مولا همینه، به معتق گفته میشه، به معتق گفته میشه. بله محتمل است از کلام اون استظهاری کنیم که بگیم ببین البته اگه مولا باشه خیلی دخالت در حکم نداره، بالاخره مگر این از این ناحیه که این هدیه متوقعه دیگه، شما نظر میفرمایید خصوصیت غیر متوقع غیر مترقبه بودن درش شکل نیست، ولی این که ما بگیم مراد از مولا اینجا اون معتقی است که به اصطلاح این تمام توجهش به اوست، حوائجش متوجه اوست، الان بازم او داره اینو اداره میکنه، این استظهار نمیشه کرد. لذا عرض کردم البته این مولا دخیل در حکم هم نیست، اونی که دخالت در حکم داره به خصوص اینه که مقصود از مولا حاکم باشه. لذا این اشکال رو من و آقای هاشمی مطرح میکنم، بعدم جواب میدن میگن نه این مراد از مولای منقطع در اینجا این نیست. پس بنابراین مولای منقطع اگر مقصود سلطان باشه و امثال اینا، این دخیل در پاسخ و حدود حکمه، ولی اگر هم معنای دیگه ای باشه، یعنی معتق کسی که او را آزاد کرده و اینم به او اصلا وابسته است، این مقصود است، کسی که مولای اوست و اول او را آزاد کرده الان در حال بندگی نیست ولی وابسته به اوست، هدیه ای براش فرستاده، اینا خیلی دخیل در حکم میشه، این خصوصیات الغا میشه.
دو طرف خود این 2000 درهم غیر مترقبه رو بده،
این نیازی به
نام
نداره. نه معلوم نیست، ممکن اگر از مولای منقطع الیه باشه غیر مترقبه نباشه دیگه، یا از سلطان باشه غیر مترقبه نباشه. بله در علی ابن مهزیار خطیره است، عدد نیست، خطیره بودن، خطیره بودنه دیگه. بله منطقه ممکنه کسی بگه که از باب غنیمت باید هدیه را از باب غنیمت اگه بخوان استفاد کنن، ممکنه بگن هدیه یعنی غنیمت یعنی هدیه غیر مترقب مثلا، لذا گفته به خطیره گفته شده، چون زیل اونجا زیل غنیمت بود دیگه. علایال در این روایت خیلی واضحه که سوال از هدیه است که یه مبلغ متنابهی هم از این هدیه، حالا چه متوقع باشه چه متوقع نباشه، این که ما ازش تعدی کنیم به مبلغ کم، این دشواره در این روایت، مگر اقل و اکثر رو شما به معنی حدود 2000 درهم نگیرید، بلکه بگید هدیه بهش دادن از 1 درهم تا 10000 درهم مثلا، اینجوری سوال کرد. اینم بعید است این عبارت عبارتی باشه که اینجوری سوال بشه، این عبارت ظاهرا نازل به همینه، یه هدیه بهش دادن حدود 2000 درهم می‌ارزه، اینجوری باید ترجمه بشه، ترجمه متفاهم عرفیش همینه. بنابراین هدیه هدیه متنابهی بوده دیگه. فکتب علیه السلام، میگم اگر احتمال بدید که این منقطع علیه یعنی سلطانی که این برای او کار میکرده، ممکنه اگه نتونیم تعمیم بدیم، بگیم اختصاص مالی داره، هدیهی که از طریق حاکم میرسیده، حاکم جاهر هم بودن اونا دیگه، ولی اگر کسی گفت نه هم که خلاف ظاهره منقطع علیه یعنی دوست صمیمی، یا به تعبیر ایشون مثلا معتقی که این هنوز به او وابسته است، تعلق روحی داره، تعلق مالی داره، زندگیش به او وابسته است، این ها رو گفتید دیگه خصوصیت نداره، الغای خصوصیت میشه. ولی اگر واقعا یه احتمال معتنابی تو حدیث باشه ولی ظاهرا نباشه که این مولای منقطع یعنی حاکم، این مانع استظهار یک مکلی میشه. اگر ابی بصیر باشه بله، بعیده که مثلا این خصوصیات، ولی اگر غیر ابی بصیر باشه نه، مسئله پرسیده دیگه، خصوصیات از این استفتاح شما زیاد دیدین دیگه، ولو از یه آدم دیگه، اصلا از این جنس استفتاحات زیاد داریم که این صورت مسئله شو میگه، ایش رفت تبدیلش نمی کنه به سوال کلی، قیود میپرسه، چون احتمال میده قیود دخیل در حکم باشه، قیود رو میاره اینا، چون معمولا کسی که استفتاح میکنن قیود دخیلی در حکم و بعد اون دخیله رو که نمیشناسن که
مسئله بلد نیستن، ولی کسی ظاهر این کسی که
پرسیده ابی بصیره دیگه، نه
حداقل دو عبارت دومی ظاهرش اینه که میدونسته، چون یه فرد خیلی خاص ظاهرش اینه که میدونسته زیاد خمس داره و اینا، ولی میگه حالا اون بستانی که ازش میخوریم و
یعنی باغچه خونه خودمونه دیگه، هم نداره،
یعنی مسئله زمین رو بلد بوده، مسئله خمس رو بلد
بوده، بله میگه باغچه‌ای هم که دم تو خونش داره که میوه‌ش رو می‌خوره گاهی خورده میفروشه، اونم بعد خمس بده، بله پیداست فی الجمله خمس رو میدونسته که این درآمد خمس داره، اما اینجور درآمد هم خمس داره که حالا با سیگار مصرف خودمونه یه سال یه مقدار زیاد میبه داده بوده مقدارش رو فروختیم. اینم اما سوال دوم. سوال دوم هم خیلی واضحه، میگه ها کسی در باغچه خودش درخت میوه داره، از مصرف خودشون زیاد آمده و فروختن بعد خمس بده، از زد میگن بله اونی که فروخته بعد خمس بده. بعد اینجوری استدلال میکنن هو کسار زیاد، مثل بقیه زمین ها سرد با بقیه زمین ها نمیکنه. بنابراین که نو ازت میخوان بگن درآمد از بستانی که در خانه انسان هم هست، مثل درآمد از باغ و سایر سرزمین هاست، خمس داره دیگه. که نو از این روایت این هم استظهار میشه. پس روایت اول استفاده میشه که هدیه خمس دارد، البته هدیه معتنابه. از روایت دوم استفاده میشه که درآمد زیاد خمس داره دیگه. لذا حضرت وقتی میخوان بگن اون چیزی که در بستان خود انسان هست، خونه ای هم که میشینی اگه اضافه آمد فروختی خمس داره، میخوام بفهم مثل بقیه زمین هست، فرقی نمی کنه خانتون باشه یا باقی باشه که برای مثلا درآمد شما احداث کردی، تفاوتی نداره. چه درخت هایی میوه استادم تو خونه زده برای زیبایی از این بشن استفاده میکنی، اصلا احداث شده برای درآمدش و فروش درآمد، برای به اصطلاح کسب، تفاوتی بین این دوتا نیست. بنابراین از این روایت هم استفاده میشه که درآمد از زیا خمس داره، اما از این تعدی کنیم به مطلق کسب و کار بعیده بشه. همچنین تعدی کرد که درآمد حاصل از تجارت و سایر کسب هم خمس داره، البته تغییرش کنیم به خصوص این بستان و اینا، نه این نیست. یا بگیم مثلا اینا هدیه از ناحیه سلطان بوده، اینا خلاف ظاهره دیگه. رضا معمای هاشم میگن محتمل است کسی در این روایت اینجوری بگه، بگه اصلا این خمس از باب خمس مال حلال، حلال مخلوط به حرام مصداق اوست. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر سوال اینه که این داره سوال میکنه که این برای حاکم کار میکرده، حاکم به او هدیه ای داده، حاکم به او بستانی داده، حالا در از بستان درآمدی داره، محتمل است ناظر به سلام مالی باشه که از طریق حاکم به شخص میرسه. این دوباره اگه مالی باشه که از طریق حاکم میرسه، این گونه اموال اموال مخلوط حلال مخلوط به حرام، این گونه اموال حلال مخلوط به حرام. چرا؟ چون معمولا اموالی که سلاطی میدادن خب سهمی درش بوده و عمدش هم از طریق ارز کنم انفال و یا انفال بوده یا غنایم جنگی بوده در اون دوران دیگه، که جنگ های فراوانی بوده، درآمدهای زیادی هم داشته برای این دولت های جائر، عمده درآمدشون از انفال یا از ارز کنم غنایم جنگی بوده و اینا حق امام درش هست. بسان نوعاً درآمدی که از طریق سلاطین میرسیده حلال مخلوط به حرام بوده و در حلال مخلوط به حرام خمس هست دیگه. لذایشون مثلا میگن ممکن بود کسی بگه اصلا اگه از کنم این روایت خاصم نبود یا بعضی از روایاتی که در باب درآمد از طریق سلاطین نبود که خمسشو بدی، ما از باب حلال مخلوط به حرام میگفتیم باید خمسشو بدن. پس که انهو یه مسئله یه کبرای کلی که مسلمه حلال مخلوط به حرام خمس داره، البته به شرط این که مقدارش معین نباشه و صاحبش هم معین نباشه دیگه. و اون چه که از طریق سلاطین اخذ شده صغرای این کبرا بوده. اینم نکته دوم. تمام درآمدی که از طریق سلاطین حاصل می‌شده حلال مخلوط به حرام بوده، چون عمده درآمدشون از طریق انفال و غنایم جنگی و امثال اینا بوده که ملک امام علیه السلام است. به خصوص انفال درآمدهای جنگی هم غنایم جنگی هم اگر بدون اذن امام باشه تمامش ملک امام است دیگه. لذا این چون اموالشون مخلوط می‌شده با انفال و با این از کن درآمدهایی که متعلق به امام ملک امام هست، لذا اون چه از طریق سلاطین می‌رسیده حلال مخلوط به حرام بوده و حلال مخلوط به حرام بعد خمسش داده بشه. لذا میگن این ممکنه ناظر به همین درآمده. چرا؟ شاهدش همینه که مولا و المنقطع الاسم، یعنی همین، یعنی کسی کار میکرده برای حاکمی که مولا اینجا به معنی نه مالک عبد، نه به معنی معتقه، نه به معنی مولای حقیقی ائمه علیه السلامه، بلکه مقصود از مولا یعنی سلطانی که برش کار میکرده و وابسته به اوست، دلبسته به اوست، منقطع به سوی اوست. این معمولا سلاطین بودن دیگه، ولی دوست که اینجوری نمیشه. یا مثلا این شواهد، این شواهد میدونید کافی نیست دیگه. این که ما این روایتو هم میکنیم بر درآمدی که از سلطان رسیده بوده و سائل داره سوال میکنه این آقا برای حاکم کار میکنه، هدیه‌ای به او داده یا بستانی داره که از همون راه به دست آورده حضرت موندن که درآمد این بستان رو باید خمسش رو بده، ارز کنم این هدیه هم باید خمسش رو بده، از باب چی؟ از باب مخلوط، حلال مخلوط به حرام. این خیلی حمله بعیده اصلا، نمیدونم چرا ذکرش کردن و من چرا ذکرش کردم اصلا. خب اصلا این روایت واضح دیگه که بابا کسایر زیا از باب خمس زیا است. این هر میفهمیدید لذا این که ما مولای منقطعه تو این حدیث قرینه قرار بدیم، این دوتا سوال هم یه پیوسته بگیریم، بگیم یک کسی برای حاکم داره کار میکنه، داره سوال میکنه از درآمد بستانش و از هدیه‌ای که حاکم بهش داده، این حمله خیلی دور از وادیه، لذا هم با هم اشتباه کردیم، شاید نقدش کردش نسیم کردن. ولی پیداست اگر کسی این رو بگه، این خلاف ظاهره با ظاهر ذیل حدیث که قطعا نمیسازه هو و کسایر زیا. حضرت از ولو این که این فرض بکنید سوالش همه بوده که این از طریق سلطان بهش رسیده، حضرت میگن مثل بقیه زمین هست، درآمد زمین خمس داره دیگه، نهت فهمودید، ولو از طریق سلطان هم رسیده، حضرت نمیگن از باب این که حلال مخلوط به حرام باید خمسشو بده، نهت میفهمن، حضرت میفهمن که مثل بقیه زمین هست خمس داره. لذا از این رو باید دو تا حکم استفاده میشه، یکی این که مقصود از یکی این که هدیه‌ای که به انسان میرسه اگر معتنابه باشه خمس داره، اما که خصوص مولای منقطع الیه رو هم دقیق کنیم، نه این الغا میشه این خصوصیت، اما غیر معتنابه رو بعید از این حدیث استثار میشه. دوم این که درآمد از بستان، درآمد از زیا، از زمینهایی که رو کار میکردن، درآمد کشاورزی، این درآمد خمس داره، فرق هم نمی کنه که این درآمدی که خمس داره از مثلا این باغ رو احداث کرده برای درآمدش یا نه باغ رو احداث نکرده برای درآمدش، بستانیش درش زندگی میکنن، اضافه میاد اضافهشون میفروشه، درآمد از زیا خمس داره ولو این که به قصد کسب و کارم احداث نشده باشه، این از این رو باید استفاده میشه. نه اون مشکل آدم الغای خصوصیت کنه، حضرت میگه درآمد از بستان حضرت میان مثل بقیه زمین هست، اما از این تعدی کنیم ما باشمونی رو باید بگیم پس بنابراین کسی تجارت هم میکنه و خمس بده، این بعیده دیگه، این همون بل نباید داده نفه نباید چیز کنیده زمین درآمدش متعلق خمس بشه کافیه دیگه، درآمده دیگه شما ارتکازی دارین ولی از ارتکاز خودتون استظهار کنید، ما با شما این حدیث رو از نوع کسی از درآمد بستانش از بستان خونش درآمدی کسب کرده، از بگن با زمین های دیگه فرقی نداره، خب از ازت میفهمونن با درآمد های دیگه چه فرقی داره، چرا اونجوری نفهمونن مثل سایر درآمد هستن، حضرت هم میفهمونن با بقیه درآمد ها چه فرقی داره، چرا فهمونن با زیاد چه فرقی داره، یعنی از این روایت نمیشه استفاده کرد که غیر خمس غیر زیا و درآمد غیر کشاورزی هم خم متعلق خمس باشه، درآمد از غیر از زمین، از این روایت نمیشه استفاده کرد ولی اینکه ثبوتن هم درست باشه. علی این حدیث، از این حدیث ظاهرا استفاده میشود که به اصطلاح تحلیل هم نشده این خمس دیگه، ولی تحلیل شده بود که او از وظیفه فعلی سوال میکنه، از ذاتم وظیفه فعلی رو جواب میدن، ظاهرش نکته. و اما مأمونه چطور؟ از این روایت استفاده میشه که مأمونه کسر شده، مأمونه ایال، بعضی ها خواستن بگن بله از این روایت استفاده میشه مأمونه ایال کسر میشه، از اون میوهایی که خوردن یعنی مأمونه دیگه، ولی ممکنه کسی بگه نه این رفتی مأمونه نداره، میوه از خوردن دیگه، تو خونه میوهی میوهی که خوردن، بله اگر ما اوکل یه تعبیر کنایی باشه، یعنی از اون چه مأمونه شده است، بله، ولی نه اینجا ما اوکل تعبیر کنایی از معونه نیست، اصلا سوال کرده گفتی یه مقدار میوه رو خوردن دیگه، اکل اولیا، لذا کسی تعدی کنه بگه نه اکل که موضوعیت نداره، مقصود معونه بودن، نه اینجوری نیست، کسی یه معونه تحصیل نیست، ولی ممکنه بگن آقا تو خونه اندازه که تو خونه میوه درخت رو میخورن این خمس نداره، این معنیش نیست که معونه ایال خمس نداره، این خصوصیت خاص داره دیگه، القاء خصوصیت، چون سوال بیش از این نیست، حضرت از کرده آب در بستان خونش درخته این بس یه مقدارش میبهش خورده میشه، حالا زیاد آمده فروختن، حضرت میگن زیادی که فروختی خمس بده در آمد زمینه، اما این که از این استفاده کنیم معونه سنت رو میتونی کسب بکنی، چون حضرت فرمودن اون مقدار میوه هایی که خوردن اونا خمس نده، هستن، هر چی که بوده این میوه‌های خورده شده، اگه خرماهایی که خوردن خمس نداره پس معونه ایال خمس نداره، پس این رو باید میشتر دیگه. بله معاکله با شما ما ما خصوصیت داره، بله خوردن میوه درخت میوه داشتیم میوه هاش هست گفتم که میوه هاش خوردن میوه هاش خمس نداره. بله یعنی اونی که آدم میفهمه اینه که میخواد بگه درخت اون میوهی که از درخت خورده میشه خمس نداره، نه اینکه حالا اگر کسی خرج رفته فرش خریده اون فرش هم مثلا خمس نداره، با پول این مثلا میوه ها رفته فرش خریده اونم خمس. اینو میخوام بفهمم نظر یا مثلا خونهشو تعمیر کرده درآمد بستانش رو داده، حالا این بستان هم نتعدی کنه به کل زیاد، یکی کسی یه باقی داره مثلا 10 هکتار از درآمدش رفته خونهشو تعمیر کرده، این خمس نداره چون از رفت اون بستانی که تو خونه است انارایی که خوردن خمس نداره. یعنی میشه متعدی کنی، نمیشه تعدی کردی. بنابراین چون اگه بخواید القاء خصوصیت کنید، یعنی کسی بستانی رو هم از اول باقی رو از اول احداث میکنه برای درآمد و عمده هزینه زندگیش هم از اون باقی نصف درآمدش خرج میکنه، چون از دست اوندن انارایی که خوردن تو خونه خمس نداره، ما که میگیم چون تو خونه قم معمولا اناره، حالا خرما خرمایی که خورده شده خمس نداره، انا عنایت میکنید. خب میتونید دست
بزنید.
دکتر اگه یه نکته داشت که ضعیف بود و
چند بود
کسی محتنابه
نبودی که
نبودی گفت،
اینا
واقعا
یه
نکته
میتونم
برمکنم اونایی که خورده نداره اونا چه نکته؟ میخوام بگم که اگر در زمین نه، اونی که اینجا استثنا کردن چیه؟ اون مقداری که تو خونه است میگه بستان باغ که نیست، میگه این مثل درآمدش خمس داره، اونی که خوردید خوردید دیگه. اما اگر کسی یه بستان یه باغ بزرگی داشت، نه یه بستان، و مثلا 50 میلیون از اون درآمد و خرج سالش کرد، بگیم حضرت میگن که اون انارایی که خودت خمس نداره بس اینم خمس نداره، چه استفاده کرد؟ بنابراین فعل جمله استفاده این دو سه حکم استفاده میشه. ما واقعا احکام ان شاء الله زمین مسائل بحث کنیم، روایت تمام شد ان شاء الله وارد. چرا عرض کردم احمد ابن هلال نجاشی فهمیدن صحیح روایتش قابل اعتناس، حالا این عبارتش هم بذارید این عبارت رو بگم، اونی که در روایت دارن میگن صالح الروایه است، تعبیر نجاشی اینه که صالح الروایه است. بله حبرتایی است متعلق به قلوب دیگه، نه ولی نجاشی میگن که صالح الروایه است، درسته، ولی بله اونا معمولا از باب همون قلوب بشه دیگه، یعنی این تضعیف و عمدتن در میگرده به قلوب و این سال و روای بودنش به درد میخوره، مگر از کردن کسی بگه این اتهامات به قلوب و اینا اتهامات ما اتهام قلوب داره، روایات هم داریم
در مقابل نوبا قبول نکرده، رقابت کرده مثلا نیابت با امری درگیر شده اصلا، یعنی
مسئلهش این مشکل اعتقادی به قلوب متهم به قلوب هم هست، روایات در مذمتش هم داریم هر دوتا. در این حال نجاشی میگن که این صالح الروایه است، یعنی روایاتشو میشه بهش اعتنا کرد، اگر اون صالح الروایه بودن قبول کردید معنیش اینه که انحراف عقیده داره ولی ثقه است. چطور شما در باب مثلا اهل عامه که حدیث ازشون نقل میکنید واقفه میگید اگه ثقه باشن اصل به حدیثشون میشه، اینم همونه دیگه مثل واقفه میشه. 6
سال آخر عمر بشید
50 سال بعد دیگه، حالا اون یه بحث دیگری است که ممکنه بعد وقت بعد احراز کنید یه حدیث رو کی داره نقل میکنه. از کنم وقت بعد این بعد احراز کنید که این نقل مالکیه دیگه اون، ولی این حرف دیگه هست که بگیم مثلا واقفه میشه دیگه، مگر در واقف شما چی میگید؟ وقف اگر واقفی سقه بود اخص میکنید به حدیثش یا نه؟ نه حالا نسب و اینا رو بذارید که ناسب که معلومه، عامی سقه است شما اخص به حدیثش میکنید، اینا مثل همون میشه. خب اگر خلاصه اگر صالح الروایه بودن قبول کردید و الا این در سند واقع شده سند از این ناحیه ضعیف میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.